الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن مقتضى الجمع بين النصوص الدالة على جواز الشهادة على الشهادة مطلقا وبين ما دل من النصوص على عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود جواز الشهادة على الشهادة في غير الحدود مطلقا سواء صدر عليه عنوان حقوق الناس أم لا وبين الحدود فلا يجوز الشهادة على الشهادة في الحدود مطلقة بلا فرق بين حدود الله المحضة وبين الحدود التي تتضمن حق الناس فيها حق الناس يعني مشتركة بين حق الله وحق الناس كحد السرقة وحد القذف مثل بهذين. لكن صاحب المسالك خالف هذا الإطلاق يعني عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود مطلقا خالفه صاحب المسالك تبعا لجماعة من الفقهاء القدماء والمتأخرين. وإن كان المشهور الأخذ بإطلاق هذه النصوص الدالة على عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود مطلقة وحكموا بعدم جوازها مطلقة في الحدود، لكن خالف المشهور جماعة من القدماء والمتأخرين ومنهم صاحب المسالك، وعلل مخالفته صاحب المسالك بضعف سند الروايتين الدالتين على عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، وأيد هذا الاستدلال بأنه تدرأ الحدود بالشبهات بلهذا أنه مشتبه الحكم في الحدود المتضمنة لحقوق الناس. بعبارة أخرى محصل كلام صاحب المسالك أن بعد تضعيف هاتين الروايتين المتيقن من كلمات الأصحاب في الحدود إنما هو عدم جواز الشهادة على الشهادة في حدود الله المحضة، فأما الحدود المتضمنة لحق الناس فلا اتفاق بين الأصحاب وخالفوا في ذلك، ولابد حينئذ في غير المتيقن الرجوع إلى مطلقات جواز الشهادة على الشهادة. من هنا هو فصل بين حدود الله المحضة فحكم فيها بعدم جواز الشهادة على الشهادة وبين حدود الله المتضمنة لحق الناس كحد السرقة والقذف بجواز الشهادة عملا بإطلاق ما دل من النصوص على جواز الشهادة على الشهادة مطلقة. لكن كلامه غير وجيه لما قلنا أن هاتين الروايتين سندهما إهداهما موثقة والأخرى صحيحة، وثقت طلحه وسيد غياث فلا وجد إشكاله في ذلك. فما يقع الكلام في إلحاق التعزير بالحدود كما احتاط ذلك السيد الماتن بل قوى إلحاقه، قلنا أن مقتضى التحقيق خلاف ما أفاده السيد الماتن، وذلك لأن المستفاد من مجموع نصوص المقام إنما هو التفصيل بين الحدود وبين غير الحدود. بين الحدود يعني ظاهرها صريحها عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، بالظاهر إطلاقها مطلق الحدود بلا فرق بين حدود الله المحدة وبين المتضمن منها لحقوق الناس. وفي مقابل هذه النصوص ما دل بإطلاقها على جواز الشهادة على الشهادة مطلقة يعني غير الحدود. بعبارة أخرى النصوص دلت على جواز الشهادة على الشهادة مطلقة الطائفة الأولى، وإنما دلت الثانية على تغيير هذا الإطلاق في خصوص الحدود، فبقي غير الحدود تحت إطلاق النصوص الدالة على جواز الشهادة على الشهادة مطلقة. وأما تعزير ملحق بغير الحدود، لأن المستفاد من مختلف النصوص ولا سيما النصوص الواردة في تعذيب السبيل عدة النصوص مستفيدة أطلق لفظ الحد فيها على تعزير السبيل. وأيضا في بعض النصوص قوبل بين التعزير وبين الحد، ومن هنا عند الإطلاق بلا قرينتين ينصرف لفظ الحد إلى ما يقابل التعزير، ومع القرينة يستعمل لفظ الحد في ما يعم الحد المستلاه يعني مطلق محده الله تعالى الشرعه في باب المجازات بتعيين الأصوات، مثلا 15 أصوات 10 أصوات 5 أصوات في مختلف المعاصي، بعضهم بقدر أسنان السبي مثلا. وعلى أي حالين الحدود لفظ الحد عند الإطلاق لا إشكال في انصرافه وظهوره في الحد المصطلح بمعناه المقابل للتعزير، فحينئذ التعزير لا يدخل في الحدود. فإذا لم يدخل في الحدود يصدق يعني يدخل في عنوان المقابل للحدود يعني يدخل في إطلاق مطلقات مقام. هذا يعني واضح يعني بحسب الصناعة يمكن للفقيه الفتوى بذلك، ولكن على فرض تنزل لو شككنا مثلا بأن الخارج أن تحت المطلقات مطلقات جواز الشهادة على الشهادة هل هو خصوص الحد المصطلح أو ما يعم هو التعزير معنى الأعم يعني الحد الأعم معنى الأعم، فإن إذن يدخل في قاعدة أصولية وهي التمسك بالعام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر في الدليل المقيد أو المخصص. والدليل المقيد الآن مردد بين خصوص الحد بالمعنى المصطلح الأخص أو ما يعمه، فتيقن منه الحد بالمعنى الأخص نأخذ المقيد ونحكم بعدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد مقابل للتعزير. وأما في التعزير هو القدر الزائد نرجع في حكمه إلى المطلقات، مضافا إلى قاعدة وجوب الاقتصار فيما خالف القاعدة على المتيقن من موضع النص. وهذه القاعدة قلنا أنه عبارة أخرى عن تلك القاعدة الأسودية، يعني شبهات الدائرة بين الأقل والأكثر المخصص. هذا إجمال الكلام. تفسير إيه که قبل از اینکه ما وارد این بحثی که داشتیم بشیم، من یک نکته رو خدمت آیون عرض بکنم و اون این است که در اون اولین روایتی رو که ما برای شهاده علی شهاده استدلال کرده بودیم که در سندش اشکال بود و که آیا معتبر هست یا نیست، زبیان حکیم ابن حکیم درش واقع شده بود، یک لفظی داشت و اون این بود که در اونجا لفظ ولو علی خلف ساریتن بود. ما اونجا ساریه رو به معنای دابه گرفتیم، دابه ساریه، این در حال سیر. خب این هم سرا هم ساره هر دو به معنای مشی میاد، اذهاب میاد، راه رفتن میاد. الاسراء اسرا فلانون فلانن، یعنی او رو سیر داده. این هر دو معنای سیره و لذا علال قاعده در ذهن ما اومد دیگه مراجعه نکردیم. ولی نه، این ساریه معروف در لغت و در روایات به معنای استوانه هست، یعنی ستون. گفتن از ساریه هیه الاستوانه، معروف اینه در استعمال. هم خلیل گفته هم جوهری گفته، تصریح کردن گفتن استوانتون من حجر او من آجر، یا استوانه ستون سنگی یا ستون آجری. و در روایات هم به این معنا اطلاق شده اومده، مثل اون روایتی که در محاسن نقل کرده دارد که نیل اسم و رجل یسب علی، از امام باقر علیه السلام، من در مسجد میشنوم کسی امیر المومنین سب میکند جد بزرگوارم رو و از تطر رو منحو به ساریه، من پشت ستون خودم رو مخفی میکنم که چشمش به چشمم نیفتد. و یا در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد که جاءت فاطمه الی ساریه فی المسجد و هی تقول، یعنی به سمت ستونی اومد پشت ستون خطبه خوانده، فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا در روایت دیگری است باز که امام صادق علیه السلام فرمود بینما انی قائم اسدی الی ساریه من سوار المسجد، این دیگه صریحه، یعنی همون ستونهای مسجد. خب لذا این از هر اینه، بلکه متعین همینه که ساری رو من خلق میده، یعنی که برای اینکه مقصود اینه که حضور اون اصل کافی است برای عدم جواز شهادت علی شهاده. حضور شاهد اصل کافی است برای عدم مشروعیت و جواز شهاده علی شهاده، ولو اینکه پشت ستونی باشه خودش هم دیده نشد. در اعمال مسجد لازم نیست را در اون محل مخاصمه، محل در محکمه، یعنی پشت ستونی باشد دیدم نشد، اما اصل علم به حضورش باشه کافیه. مثلا چنین معنایی رو باید این ازهر در این نص اینه. خب اما در بحثی که داشتیم عرض کردیم مقتضای جمع بین دو طایفه از نصوص اون مطلقات جواز شهاده علی شهاده، و بین این نصوصی که دو تا روایت بود، یکی موثقه طلحه بود، یکی صحیح قیاس بود، که گفته بود که شهادت بر شهادت در حدود جایز نیست. خب مقتضای جمعشون چیه؟ تفصیل بین حدود و بین غیر حدود، یعنی در حدود شهادت بر شهادت جایز نیست و در غیر حدود مطلقا چی هست آقا؟ جایزه. این هم از این که حقوق الناس باشد یا نباشد، چون حقوق الناس به اصطلاح بفرمایید که اخص از غیر حدود الله، از غیر حدود، چون غیر حدود که مثلا اون حدود به معنای مصطلح دیگه در بسیاری از معاصی حد وارد نشده، ولیکن حاکم میتونه چیکار بکنه؟ تعذیر بکنه. خب آیا اونجا حدود الله؟ جواب چیه؟ خیر. خب غیر حدوده. حالا این مواردی که تعذیره همه اونها مختص دارد به حقوق الله اختصاص داره؟ نه، بعضی از اینا حقوق الناس، مثل چی؟ مثل همین عرض کردیم عدم پرداخت دین، مماطله در دین، مثلا، یا غصب مال غیر که به زور نمیدهد، خب حاکم اینجا حکم میکند، اینجا تعزیر میکند اون ممتنع رو، یا به حبس یا به تعزیر دیگه. اما اینا حقوق الناسه. اکثر این موارد که از حقوق الله للحاکمان یعذره من ارتکب معصیتن او به صلاح فعله من ارتکب معصیتن او ترک واجبن فللحاکمان یعذره، دیگه مطلقه دیگه، اینا خیلی از گناهان میشد که اینا حقوق الله هستن. پس تعذیر عام از حقوق الله و چی هست آقا؟ حقوق الناس. نتیجه میشد که غیر حدود الله، که مثلا غیر حدود الله اونه که حد نباشه، از قبیل حد نباشه، این حد به معنی مصطلح نباشد، این غیر حدود الله اعمه از این که حقوق الناس باشه یا چی باشه آقا؟ حقوق الله باشه. بله. به عبارت دیگر میتونه بگیم چی؟ بگیم بگیم حقوق الله همیشه مرادش با حدود الله نیست، حقوق الله اعم از حدود اللهه. در بعضی از حقوق الله حدود الله وارد شده، حد وارد شده، اما در بسیار از حقوق الله که معصیت میشد اینجا حد وارد چی آقا؟ نشده. بله. خب عرض بکنیم که نتیجه این میشه. اما اون که اصحاب گفتن اجماع فلانه، گفتیم اجماع مدرکی، اونا در معقد اجماعشون مصحبشون حقوق الناس هست، این ملاک نیست. بله، اون مدرکی شد دیگه، ما تابع این جمع بین نصوص باید بشیم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقا در حدود الله، اون چی که از قبیل حدود الله حد معنای اخص هست، حدود الله در اینجا شهادت بر شهادت مقبول نیست. حالا عنوان حدود الله دو قسم میشه، یکی حدود الله محضه مثل حد زنا، حد لواط، اینا رو گفتن حدود الله محضه، حق و ناس نیست درش. اما حدود الله غیر معظم داریم که مشترکه، یعنی هم حق و ناس توشه هم حق الله، مثل حد و سرقه، مال رو هم میگیرد حد هم داره، یا حد و غصب هم گفتن از این قبیله، چون بالاخره این غصب که داره نسبت به غیر دیگه، این غیر ظلم بهش شده که نسبت افترا بهش داده، توجه فرمودید ایجو. بله؟ قصاص هم البته میشه، یکی از اونها قصاصه. بله، چون هم حد به این معنا که قصاص حد هم درش شده دیگه، مثلا فرض کنید که این قتل که میشد برای قصاص، این حد قتل دیگه، ولیکن معذالک برای ودیش سلطان قرار داده شده، مثلا میتونه تبدیل به دیه بشه، اونجایی که دیه بشه تبدیل به امور مالی میشه و شایبه، یعنی درش همون نوع من حق الناس هم هست.
قانون جزا هم قصاص رو جدا کرد.
علایالن ما اینا رو کار نداریم، به دست ما ربطی ندارد. اونی که ربط دارد این است که فی الجمله هم اون حدود اللهی که متضمن حق الناس هستند داخل میشن، همون حدود اللهی که محض هستن، و دیگه اطلاق اون مطلق رو نمیتونیم بگیریم در اون حدود الله غیر محضه که متضمن حقوق الناسه. چرا نمیتونیم بگیریم؟ به خاطر اینکه همیشه اطلاق مقید مقدم است بر اطلاق چی آقا؟ اون عام یا مطلق، این قاعده میشد دیگه. ولی در اینجا اختلاف شده بین فقها، مشهور بین فقها همین است که فرق نذاشتن بین این نوع از حدود و اون نوع از حدود. اما در مقابل مشهور، خب جماعتی از قدما و متأخرین که یکی از اون مسالک باشد، اینجا فرق گذاشتن، گفتن در حدود الله محض قدر متعقن این نصوص هست اخذ میکنیم، حکم میکنیم بعدم جواز شهادت و شهادت، اما در مثل حد سرقه نه حکم نمیکنیم، اونجا ما حکم جواز میکنیم. استدلال ایشون چیه؟ استدلالشون است که اصلا خود این دو تا روایت ضعیفن. عجیبه، این دو تا روایت میگه ضعیفن. حالا چرا ضعیفن؟ موثقه که معلومه چرا ضعیفه در نظر ایشون، چون عامیه. اما صحیح ابن قیاس چرا ضعیفه؟ باید نگاه کرد چرا ضعیفه. شاید اگر علی ابن ابراهیم توش باشد، نه ابراهیم ابن هاشم توش باشد، ممکنه از این جهت باشد یا از جهت راوی دیگه باشد، دیگه باید نگاه کرد که چیه. ولی علایله ایشون میگین دو تا ضعیف. وقتی که دو تا ضعیف شد، خب دست ما از روایت چی میشه آقا؟ کوتاه میشه.
ما فقط میمونیم و شهرت عظیمه بین اصحاب، یا بفرمایید شما اتفاق بین اصحاب، چون در حدود الله محضه اصحاب اتفاق دارن که شهادت بر شهادت قبول چی آقا نیست، اختلاف بینشون در اون حدود الله است که مشترکه، حقوق الناس دارد. ایشون میگه مورد اتفاق اصحاب رو میگیریم که چی باشد آقا؟ حدود محض که شهادت بر شهادت اونجا قبول نیست. بعد اون این شهرت این اتفاق معید میشه، معیدش این دوتا نستن، ضعیفن دیگه، وقتی که ضعیف گرفته میگین معیده، علاوه دو تا یه تایید دیگه هم میگه داره. یه تایید دیگه چیه؟ تایید دیگه این است که قاعدت الحدود تدرا به شبهات، در این غیر متعقنش ما به اصطلاح شبه داریم، اون وقت میگه که اینجا حد دفع میشه. حد دفع میشه یعنی چی؟ یعنی با شهادت بر شهادت اینجا حد جاری نمیشه به اصطلاح. خب اگر این رو بگیم برخلاف حرف ایشون میشه، البته چون اگر بگیم که شهادت بر شهادت در اون قدر بفرمایید حدود غیر محضه، ما شبهه داریم که آیا نافذی یا نیست دیگه، درسته؟ خب باید دفع بشه. دفع بشه معناش چیه؟ دفع بشه این است که خب نافذ نیست دیگه، نافذ نباشه موافق با این نص مقید میشه. تعجب ایشون عبارتشون رو میخونم ببینید، عبارتش اینه: و اما الحدود فان کانت مختصتا بالله کحد الزنا لم تسمع اجماعا. این اجماعیست. خب یعنی لم تسمع شهاده علی شهاده مقصودشه. و این کانت مشترکتن که حد سرقه و القذف فالمشهور بین الاصحاب ان الحکم فیها که غیرها من الحدود. میگه این مشهور این است که اینجا فرق نداشتن بین این حدود اللهی که محضه یا غیر محضه، مطلق گفتن مثل اونه. چرا؟ لإطلاق النصوص. اطلاق النصوص یعنی همین دوتا روایتی که محل کلامه. بعدم قبولها فی الحد که روایت طلحه، طلحه ابن زید ان ابی عبدالله علیه السلام میارد این روایت رو، و مثله روا غیاث ابن ابراهیم، معذرت میخوام، غیاث ابن ابراهیم، بعد غیاث ابن ابراهیم دارد اینجا که همینجور باشد. انهو ان اریان علیه السلام. این چطور انهو آورده؟ یا این تایپیس اشتباه زده یا خود اون مسالک اشتباه، چون واسطه هست بین اون راوی اول و بین قیاس. ما در سندش دوتون رو هست، بخونی سندش رو. کی به سندش؟ بله؟ نه سند کیه؟
از سید
غیاث ابن ابراهیم. خب این غیاث که حتما اگر شیخ صدوق باشد یا شیخ توسی باشد سند دارد به غیاث، اون سندش ما صحیح میدونیم، پس بنابراین واسطه زیاد دارد. توجه فرمودید؟ خب ایشون اینجور آورده. بعد در اینجا دارد که و طریق فیه ما ضعیفون، طریق در این دو ضعیفه، لکنه ما معیدتان، معید هستن. معید چی هستن؟ معید اون شهرتن، شهرتن نه اجماع. معیدتان مع شهره. آخه شهره چی گفته؟ شهرت گفت مطلقا بلا فرق بین. میگه این معید این شهرته. به ان الحدود تدرا به شبهات، اینجا تدرا به شبهات رو اینجا استدلال کرده ایشون، پس اون اشکال ما بهشون وارد نیست. یعنی میخواست این شهرت رو تایید بکنه که مطلقا گفتن که به اصطلاح شهادت علی شهاده در حدود قبول نیست، گفته که این دوتا رو باید سندش ضعیف بدین، شهرت رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. الحدود تدرا به شبهات هم که موافق این میشه دیگه. بعد دیگه اینجور و قیام البدل مقام المبدل لا یخلو من شبهه. البته گفتم ایشون میگه شهرت اینه، دوتا روایت ضعیفم تاییدش میکنه، اون الهدود تدرا به شبه هم همینجور، ولی هیچ کدوم اینها رو ایشون وجه صالح نمیدونه. قدی ساله نیم. بله؟
شهرت تقویت میکنه دوتا روایت رو، یعنی زفت سندشون میخواد جمع میکنه.
معیدتان مع شهره، معیدتان یعنی تایید میکنن، این دوتا خبر تایید میکنن، وصف این دوتا خبره. بله دوتا روایته. اجازه بید آقا. بله؟
لیکن نه اما این دوتا خبر معیدتان مع شهره
معیدتان؟ نه آقا، میگه چیز واضح کمی که عرض میکنم هست، این دو تا خبر تایید میکنن اون شهرت رو، شهرت رو اصل گرفته، بعد این دو تا خبر چون ضعیفن اون شهرت رو تایید میکنن، باز اون قاعده الحدود تدرم همینجور اینا رو سه تا وجه رو آورده، ولی که خودش اینا رو قبول نداره. بعد میگه که و قیام البدل مقام المبدل لا یخلو من شبهه، کسی بخواد به قاعده تمسک بکند که آقا بدل مقام مبدل میشینه، بدل چیه؟ شهادت فرع، شهاده علی شهاده. مبدل چیه؟ شهادت اصل، این باید به جواب بنشینه. میگه این وجه رو کسی بخواد استدلال بکنه فی شبهه هست، چون اول کلامی که اصلا این بدل صلت بدلیت دارد، در اینجا بله فی الجمله بدل هست در غیر حدود الله و در حدود الله محضه، اما در محل کلام بدل باشد، یعنی اطلاق بدلیت رو ما اینجا قبول نداریم، تابع دلیل هستیم.
این جملهش
این بدل که شهادت فرعه، این وجه هست، این برای چی؟ این وجهه. برای چی برای وجهه؟ برای اینکه کسی مدعی باشد که آقا مطلقا در حدود شهادت بر شهادت جایز چی آقا؟ نیست. کسی که بخواد بگرد مطلقا در یعنی چی؟ یعنی این شهادت اصل در حدود جایز هست. بله نه من این رو میباس اینطور عرض بکنم که یعنی کسی بخواد بگد که در این شهادت بر شهادت بسیار در اینجا بدل به جای مبدل میشینه، بدل به جای مبدل میشینه، یعنی این که شهادت بر شهادت که شهادت فرعه مثل اصل حجته، چون اصل چی بوده؟ شهادتش حجت بود دیگه، در مورد این حتی مورد ما نحنفی ما، یعنی در اون حدودی که غیر محض هستن شهادت اصل حجت بوده دیگه. خب حالا این شهادت فرع هم قاعده بدلیت میگه باید جای اون اصل رو بگیره. میگه این رو کسی بخواد استدلال بکنه در مقابل این مطلق اطلاقی که مشهور بود و معید داشت، این در شبهه هست، یعنی محل اشکال میشه، نتیجه این میشد که بالاخره مجرا درست میشد برای شبهه دیگه، یعنی ما با این وجود نمیتونیم اینها رو یقین بکنیم، دلیل نداریم، خلاصه شبهه رو برطرف چی آقا نمی کنیم، وجود ضعیف، روایت ضعیفه و اون شهرت و بعد این قاعده بدلیت و اینا شبهه میگذاره. اون وقتش اون قاعده الحدود تدرا به شبهات مثلا اینجا مطرح میشه. خب اینو اگر بخوام بگیم نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که قاعده الحدود تدرا به شبهات اطلاق رو اثبات میکرد دیگه، تجه فرمودی، چون این قاعده بدلیت هم شبهه دارد که بهش بنشیند، نتیجه این میشه که نمیشه این قاعده جاری بشه در واقع. بله نمیشه جاری بشه، یعنی مقصودش این است که این قاعده الحدود تدرا به شبهات در اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون ما باید بگیم که در واقع با الحدود تدرا به شبهات باید بگیم که مطلقا این شهادت بر شهادت حجته. چرا؟ برای اینکه ما در این شهادت بر شهادت شک داریم که آیا حد ثابت میشد یا نمیشد دیگه، درسته؟ خب اگر بگیم تدره یعنی حرف ثابت نمیشه، خب اگر بگیم نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف میشه که شهادت بر شهادت مطلقا حجت نیست، حتی در اینجا، در اون جایی که حدود الله محض بود به خاطر اجماع، شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ نبوده، درسته؟ در اونجایی که مورد اجماع نیست که یعنی اون حدودی باشد که مختلط به حقوق الناس، اینجا به خاطر قاعده در این شهادت بر شهادت حجت یاقا نمیشه، پس قاعده الحدود تدرا به شبهات نتیجهش در واقع چی میشد آقا؟ عدم حجیت شهادت بر شهادت در حدود حتی در غیر مورد اجماع، در غیر مورد اجماع. خب اون وقت در مقابل این حرف، در مقابل این استدلال به قاعده، اون قاعده بدلیت میاد مقابله میکنه. قاعده بدلیت چی میگه؟ میگه نه، شهادت بر فرد بدله دیگه، اون شهادت از چیه؟ مبدله. او چرا جای اون نشینه؟ میگه نه، نمیتونه این قاعده بدلیت مثلا اون قاعده حدود رو نفی کنه. یا به عبارت دیگر دقت کنه چی میگم، این عبارت دیگری که عرض میکنم این اقرب مقصود ایشونه. اون وجه اطلاق بود، اون ستا نبود آقا، اون ستا وجه چی بود آقا؟ اطلاق بود، همون دو رباط ضعیفه که تایید میکرد شهرت رو، شهرت خودش اطلاق بود، مطلقا قبول دیگه، بله شهرت اینجور میگفت، ذات رباط ضعیف هم که میگفت مطلق قبول نیست. اون قاعده در هم میگه چی آقا؟ مطلقا قبول نیست، دقت کردی چی میگم؟ اما در مقابل این سه وجه، وجهیست میگه نه، نه در موردی که مختلط به حقوق الناس باشه شهادت بر شهادت قبول هست. چرا؟ به خاطر قاعده بدلیت. شما قبول دارید که شهادت بر شهادت فرعه؟ میگیم بله. خب هر فرعی بدله، قاعده بدلیت میگه هر حکمی که برای مبدل ثابته برای بدل چی از آقا؟ ثابته. با این وجه اخیر، این وجه مقابل اونه، فی کل مسئلتن که محل تردد باشد آقا، دو وجه هست، یکی وجه نفی، یکی وجه چی آقا؟ اثبات. این آخری دارد تفصیل رو اثبات میکند، این آخری وجه آخر دارد چی؟ تفصیل اثبات میکند، یعنی اون اجماع که شهادت بر شهادت حجت نبود در مورد اجماع که حدود الله چی باشد؟ محض باشد. خب در غیر مورد اجماع قاعده بدلیت میگد نه، شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ هست. اون سبب چی میگفتن؟ میگفتن حجت نیست. در غیر مورد اجماع پس دو تا وجه شد. وجه اول چیه اون سبب؟ که نه، در غیر مورد اجماع هم مثل مورد اجماع شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ بله نیست، مطلق میشه. در مقابل این وجه بود که نه، در اینجا این قاعده بدلیت میگه شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ هست. خب همین میشد منشأ اشکال، همین میشد منشأ شبهه. اون وقت چی میگه؟ میگه که اون وقت وقال الشیخ، بعد اینکه گفته، گفته وقال الشیخ فی با موضع من المبسوط و ابن حمزه به جوازها فی هما، یعنی جواز شهادت بر شهادت اونو گفتن مطلقا در هر دو قسم از حدود، فی هما یعنی چه محضه باشه چه غیر محض باشد، چون اجازه بید آقا، چون قبول نداشتن فی هما دارد دیگه، فی هما بله؟
سرقت و قصد مراد نیست؟
بله؟
سرقت و قصد مراد نیست؟
نه، اون مثلا که حد سرقه بود، فی هما مقصود نیست. این ترجیحاً لحق الادمی، یعنی گفتن آقا اینها، اینایی که از قبیل، بله از قبیل فیه ما، یعنی همون اون دو موردی که به اصطلاح مختلطه، اینا این درسته، همین جوره در مورد مختلط، یعنی حدود الله غیر محض مقصوده که این دوتا مثالش بوده، بله که اونا گفتن حجت نیست به خاطر اینکه ما حقوق الناس رو ترجیح میدیم، بلکه حقوق الناس دارد دیگه، چون حقوق الناس رو هم دارد، لذا اون اطلاقات ادله که در حقوق الناس شهادت بر شهادت حجت اینجا رو شامل میشه، وقتی که شامل شد این غلبه دارد، ترجیحا لحق الادمی و اخذا بالعموم و هذا اجود، این اجوده، یعنی ما تفصیل میذاریم بین حقوق الله، حدود الله محض و بین حدود اللهی که به اصطلاح مشترک باشد، در مشترک شهادت بر شهادت رو ما جایز میدونیم، در اون حدود الله محض که اجماع هست اونجا جایز چی آقا؟ نمیدونیم. چرا؟ لعدم دلیل صالح لتخصیص فیه ما. چون اون مطلقات میگه که مطلقا شهادت بر شهادت حجته، ما باید در مقابل المطلقات یک مقیدی داشته باشیم. خب این دلیل مقید ما الان خودش در این مورد محل شبهه هست که آیا میتونه تقیید بزند یا نه، پس بنابراین این نمیتوند اثبات بکنه. این حرف ایشون در واقع برمیگردد به همون قاعده رجوع به عام در شبهات به اصطلاح مفهومیه دلیل مقید یا دلیل چی آقا؟ مخصص. چون عموم عام ما مطلقات ما عبارت بود از جواز و شهاده علی شهاده مطلقا، اون اطلاق بوده. مقید ما چی بوده؟ لا یا جوز شهاده علی شهاده فی الحدود. حالا این دو قسط داشت، حدود محض داشت که متعقنش بوده، در اون حدود غیر محض مشترکه محل شبه شد به خاطر همین وجود دیگه، درسته؟ خب این میشه دایره بین اقل و اکثر. یعنی چه دایره بین اقل و اکثر؟ یعنی ما شک داریم که این که دو تا نسی که گفتن که به اصطلاح لا یجوز شهاده علی شهاده فی الحدود، آیا مطلق حدوده یا خصوص حدود الله چی آقا؟ محضه. اون قدر زائدش چی میشد؟ قدر زائدش اون حقوق حدود الله مشترک میشد، اون قدر زائد میشد. اون متعقن میگیریم عمل بکنیم، در قدر زائد رجوع چی بکنه آقا؟ عام میکنیم. پس معلوم شهید در واقع این مبنای اختیار کرده موافق است به اون قاعده اصولی، ولی ما رد میکنیم حرفش رو. رد ما چیه؟ که این دو تا روایت صحیح است. وقتی که صحیح شد زیر همه این حرفا چی آقا؟ زده میشه، حجت داریم دیگه، دلالتش که صریحه. ولی این که در حدود قبول چی آقا؟ نیست. اون وقت اطلاق دارد، خود این لفظ اطلاق دارد، لفظ حدود اطلاق دارد، از این که حدود محض باشد یا حدود مشترک باشد، چون اونها هم داخل در حدود میشن. بله؟ بله گفتیم دیگه، عرض کردیم نه دیگه، اون چون اون رو شبهناک میدونست، شامل نمیدونست گفته. بله پس عرض بنده چی شد آقا؟ اینه که نص مقید ما عنوان حدود الله دارد، حد دارد، بی حد دن. حد دن اطلاق دارد به لفظ، هم حد سرقه و حد قصد شامل میشد که مشترکه، و هم چی آقا شامل میشه بفرمایید؟ حد محض رو شامل میشد. اطلاق لفظ مقید قطعا مأخوذه آقا، این میشد حجت شرعیه، و این دو تا روایت حجت، اطلاقش هم حجت، هیچ خدشی در اطلاق لفظیش نیست. اگر ما نص رو صحیح نمیدونستیم، دست ما از اطلاق لفظی کوتاه میشد، اون موقع نوبت میرسد به حرفایی که ایشون گفت ما شک میکردیم، ولی این اطلاق لفظ محکمه و مأخوذه، و این اشکالشون و استدلالشون به هیچ وجه درست چی آقا؟ نیست. عد کردیم دیگه، چون ایشون این دو تا روایت ضعیف میدونست، همون عموم مطلقات برای شجته. بله دیگه، به خاطر اینکه ترجیح لحق آدمی یعنی این حدی که هم حق الناس دارد و هم حد الله دارد، میگه از نظر ما حق الناس راجحه، ترجیحه، یعنی نقل میکند از اونا که اونا ترجیح دادن. حالا این چرا ترجیح دادن حق الناس را از حق الله؟ خودشون میدونن. ولی کلام این است که ما این همه این حرفایشون فرع بر این است که این دو تا روایت چی آقا ما ضعیف بدونیم. وقتی که صحیح دونستیم اطلاق شامل هر دو میشد، چون هر دو از حدود الله هستن.
عرفان اونا رو حق الناس میدونن، حتی سرقه یا قصاص امثال اینا غلبه داره
حق الناس طلبه داره. بله نه این حرف درست نیست. در روایات حدود الله مطلق آقا، هم حد سرقه رو شامل میشد، گوش بدید آقا، هم حد الله رو شامل میشد. لفظ حدود الله ظهور دارد آقا در مطلق حدود الله. آقا لفظ حدود الله ظهور دارد چی آقا؟ در مطلق حدود الله به معنای اقصش، در مقابل تعذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.